بسم الله الرحمن الرحیم. من خب من یادداشت کردم ما اون آیات قرآن رو بحث کردیم، وارد مقاله فطرت شدیم، فطرت رو یه مقدمه ای توش گفتیم، اون که من یادداشت گذاشته بودم، دیدم که هنوز وارد بند یکش هم نشدیم. درست میگم دیگه؟ بله بله. صدای این چون من این صدای خیلی روی چیزمه، اصلا صدای شما، یا من اگر بیاید جلوتر بشینید یا این حرف میزنید من به زحمت متوجه میشم چی میگید. حالا اگر بعد میرفتیم کلاس کوچکتر اشتباه کنیم بودیم کلاس بزرگ. خب ببینید، من البته یه آیه‌ای هست نشتم اول، ولی بکنم حالا بسطای بحث بگیم. من اجمالا فکر میکنم حالا از یه مقداری اگر اولش تکراریه بگم که در واقع سیر بحث با همین مقاله چیز بشه. این تیکر رو فکر کنم گفتم برای شما که توی نگاه سنتی که در واقع نگاه تلقی ارسطویی ما میخوایم انسان رو بگیم، میگیم جسمه، بعد جسم نامیه، بعد حساس و متحرک و اراده و بعد ناطق. در ازاش به نظر میادش که اینجا میشه فطرت رو گذاشت، اینجا میشه غریزه رو گذاشت و اینجا هم میشه طبیعت. این رو فکر کنم جلسه قبل گفتم، درسته؟ خب این اما توی نگاه، حالا این تیکه دومش هم گفتم، فکر کنم اون جلسه هم گفتم، این یه تلقیه. من نمیخوام خیلی این تلقیه، ولی که توی مقاله به یه معنی گفتم، اما یه تفاوتی داره اون نکته که من میخوام بگم با این. در واقع ها شاید تفاوت هم نباشه دیگه، در واقع تو مبنای صدرایی اینجوری هم هست که توی تلقی ارسطویی و توی تلقی مشایی این رو دارید، این بهش اضافه میشه. شما هم جنس داری هم فصل دارید و فصل به جنس اضافه میشه و با دو ترکیب میشه از این دوتا. توی تلقی صدرایی حقیقت جنس با فصل معلوم میشه، یعنی این نیستش که ما یه چیزی داریم به اسم جنس، یه چیزی هم داریم به اسم فصل و بعد این دو تا با هم دیگه ترکیب میشن. نه، شیئیت شی به صورت الاخیره، حقیقتش این آخری است. حالا این با این مدل این بحث بود، یعنی اگر هم اینجا حتی ما بپذیریم یه جور تفاوت بین این دو تا هست، تو اینجا با یک مدل اگه وارد شیم مثلا خود جایم نکته مهمی است. نه حالا شاید از خود گفتم یا نه، اینه که اگر در واقع اینجوریه که اگر ما یه چیزی داشته باشیم به اسم طبیعت، یا به جایی که طبیعت بگم مثلا جسم، یه چیزی اینجوری داریم به اسم حیوان، این یه اینجوری هم میشه در واقع انسان. این که اینجوری کشیدم نه معنی تعداد، اگر مثلا تعداد بگیریم نمودار بالعکس میشه، یعنی اگر خیلی جمعیت بگیریم بیشترینش جسمه، بعدش حیوانه، بعدش چیه. این به لحاظ ابعاد وجودی منظورمه، یعنی حیوان اونی که جسم است داره به تمامه و ابعادی دارد علاوه بر جسم. انسان اونی که حیوان است داره تمام و ابعادی داره علاوه بر اون. و من که اینجوری کشیدم مخصوصا توی حال انسانش تأکیدم اینه که اگر ابعاد، اگر شما بالا و پایین رو علامت مثبت و منفی ببینید، یعنی که بگید خوب و بد، انسان هم تو بدیاش خیلی بدتره هم تو خوبیاش. هم که از قبل هم گفتم یعنی که خب بس با این لحاظ ما خواهیم در ما بحث فطرت، برای این بحثی فطرت که داریم میگیم اون این هم فکرم لذار کنم فطرت یه نوع خاص آفرینش اینجوری شده، نه نوع خاص. ببینید در واقع فطرت نمیخوام به این معنا با حرف ارسطویی متفاوته. ببینید شما توی تفاوت ارسطویی اینجا میگه ناطق در قبال ناطق، ناهق و ساحل و اما یک سه دیگه، ناهق عرعر اولاغ میگن، ساحل شهی عرض میگن و اینا، یعنی این ناطقه در عرض اینه. اما این فطرتی که ما داریم میگه در عرض اونا نیست، یعنی یه نوع خاصی از آفرینش که تو کل نظام عالم خاصش کرده این رو. این نیستش که یعنی ببینید به یه معنا هر فصلی هر موجود رو خاص میکنه، خلاصه ناهق این خر رو از بقیه موجود متمایز میکنه. ما نمیخوایم بگیم اینجوری متمایز میکنه،
میخوام بگم یه چیزی است که کلا متمایز داره میکنه که نمیدونم اینم گفتم بهتون یا نه که بحث علوم انسانی و زیست شناسی و فیزیک اینم گفتم
نه.
یکی از چیزهایی که خیلی مؤید این تحلیل ماست و تو فضای غربی توجیه نداره بلکه رشد علم یه مسئله رو حل کرده تو فضای غربی حل به نظر معرفتی ها ولی تو پشتوانهای معرفتی چی ندارند و اتفاقا پشتوان معرفتی رو ضد این توجیه. ببینید شما این تلقی داروینی که تلقی است که انسانو از خاک تا آدم یک هویت کاملا یک جور میبینه، تغییرات مختصره، مختصر این همجوری یه ذره اضافه میشه دیگه، تکامل داروینی. تو این تلقی با تلقی ارسطویی خیلی سازگاره. تلقی ارسطویی چیه؟ شما برای کل این حوزه ها یک رشته داری به اسم طبیعیات. تو دوره ما قبل مدرن شما یه رشته شوی طبیعیت، یعنی هم زیست شناسی هم فیزیک همه اینا تو طبیعیات بحث میشد دیگه. خب این رشته طبیعیات هم ترجمه شما فیزیکه، مثلا فیزیکسه که میشه طبیعیات، برای ما بعد طبیعه متافیزیک، یعنی فیزیک همون طبیعیات. خب این با رشد علم، رشد دانش ها مخصوصا تو دوره مدرن کم کم زیست شناسی از چند تا چیز جدا شد دیگه، شیمی جدا شد، زیست شناسی جدا شد، حالا من تاکیدم زیست شناسیه، زیست شناسی از فیزیک جدا شد. جدا شدن زیست شناسی از فیزیک یعنی چی؟ یعنی ما آنچه طبیعیات است و اقتضای قوانین طبیعیه کافی نیست برای حیوان شناسی، یعنی موجود زنده شناسی. البته زیست شناسی چیز هم هست دیگه، حیوان هست، نبات هم هست. من فکر کنم اشاره کردم کلمه طبیعت رو گاهی وقت تو علمیات ما برای این میذارن، ولی با یه تحلیل های ممکنه شما غریزه رو بذاری برای این دوتا. گفتم جلسه رو نگفتم این رو؟
نه
اینو گفتم براتون. ببینید تلقی عادی همینه که اول نوشتم، طبیعت در مقابل جسم، یعنی هم اجسام هم نباتات طبیعت دارن، غریزه مال حیوانه. این رو بعداً توی چیز میگم مثلا چرا این مبنا رو گذاشتن و چه تفاوتی داره، توی بحث اعتباریات که وارد بشیم اینو توضیح میدم. منتها یه تحلیل دیگری هست، این تحلیل با این اصطلاح رایج نیست ولی تو خیلی تحلیل در میاد، یعنی شما بین موجود زنده و غیر زنده فرق میذارید، بعد طبیعت رو برای زنده میگید، بعد یه موجود زنده یه چیز دیگری غیر از طبیعت داره. برای همین گفتم این تقسیمه یه مقداری، حالا ما این چهار تا اینشو بالا بذاریم یا پایین بذاریم محل بحثه، فعلا تو بحث ما اثر خاصی نداره، فقط خود ذهنیت داشته باشید. یعنی دو جور میشه مسئله رو دید، یه بار اینکه ما بگیم که این موجود این دوتا با این متفاوتن، یا بگیم این با این دوتا متفاوته. الان تو فضای مدرن اینجوری شده، یعنی زیست شناسی از زیست شناسی از فیزیک جدا شده، فیزیک فقط مال جسم، با نباتات هم جزء زیست شناسی هست. خب نباتات جزء زیست شناسی هست و حیوان زیست شناسی و زیست شناسی از فیزیک جدا شده، یعنی چی؟ یعنیش اینه، معناش اینه، معنای دانشیش اینه، شما اگر تمام قوانین فیزیک رو بلد باشید نمیتونید در مورد افتادن پدیده چیه فیزیکی، یا مثلا فیزیکی دیگه، پدیده زیستی که نیست افتادن، اما شما همه قوانین فیزیک رو بلد باشید نمیتونید محاسبه دقیقی داشته باشید از افتادن یک گربه از بالای پشت بام. مثالا نگفتم من کلاس شما؟ چون من این مثالای اصلی من همینجا هم میگم، من تیک گفتم یه خیلی تکراری نشد. ببینید شما یه گربه ای با چیز با وسایل شیمیایی و اینها، یه موجود کاملا شبیه گربه درست کرد، الان با تکنولوژی میشه این کارو کرد دیگه، یه موجود کاملا شبیه گربه، یعنی با همین بافت ها، با همین عیناً مثل گربه رو شما پردازش کنید که گوشت و همه چی هم داشته باشه، فقط گربه زنده نباشه. این گربه رو از بالای پشت اون رهاش کنید بیفته زمین، بر اساس فرض بگیرید فیزیک ما هم تام باشه، کامپیوترهای فوق پیشرفته هم داریم که همه محاسبات برای ما درست انجام میدن. سلام علیکم. سلام. آیا ما اگه تمام قوانین فیزیکی رو به این کامپیوترها بدیم، فاصله، جرم، وزن، همه اینا رو بدیم، بعد به این کامپیوتر بگه محاسبه کن این گربه ساختگی از بالای پشت اون بیفته زمین چجوری متلاشی میشه، میتونن محاسبه کنن؟ خیلی واضحه، میگن که آقا مثلا بیفته از این نقطه به زمین میخوره، اینجوری مثلا داغون میشه، اینجوری میشه، این تعداد تکرار هم تقسیم میشه، معلومه مسئله دیگه. یعنی شما با فیزیک، اما حالا یه گربه زنده رو از همین بالای پشتمون بیاندازید پایین، این محاسباتون این جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ اینجا موجب میشه که رشته زیست شناسی از رشته فیزیک متمایز بشه. منظور معلوم شد؟ یعنی شما تمام قوانین فیزیک دستت باشه، همه امروزه دیگه فهمیدن که نمیتونن. ببین این نقطه مقابل ماتریالیسم، این ماتریالیسم رد شد، پروندهش بسته شد. با خود پیدایش رشته زیست شناسی پرونده ماتریالیسم بسته شده. با این همچنان اصرار است که منو ماتریالیسم. درست منظور برسونم؟ چرا؟ یه بار دیگه میانو جان تو دست خانمات دیرتن اومدن این داشتن میگفتن که ببینید شما با قوانین فیزیک میتونید قرار قوانین فیزیک قوانین حرکت رو بگن دیگه، افتادن رو توضیح بدن. اما اگه یه گربه ساختگی داشته باشید با قوانین فیزیک میتونید افتادن رو دقیق توضیح بدید، بگید این با چه سرعتی میفته، تو افتادن تمام اجزای بدنش چجوریه، وقتی هم زمین خورد اولین نقطه‌اش کجاست. ولی یه گربه زنده میاد، گربه اینجاست میگم چون معروفه، گربه رو هر جور بیاندازی چهار دستا میاد پایین، اما گربه زنده اینجوریه. یعنی شما لاشه گربه رو بیاندازی چهار دستا معلوم نیست بیاد پایین، این چهار دستا میاد پایین. شما میدونید یه مکانیزم دیگری در وجود این هست که علارغم تمام قوانین فیزیکی اون داره کار میکنه، علارغمش کار میکنه. معناش این نیستش که فیزیک روی این موثر نیست، یعنی قانون جاذبه نداره. یعنی شما همه اونا رو باید داشته باشید. برای همین است که توی معنی خیلی عمیق زیست شناسی رو فیزیک سواره. اما اگه کسی فکر کنه که من با زیست شناسی میتونم فیزیک رو برای شما توضیح بدم، میتونم بخش با فیزیک میتونم زیست شناسی رو برای شما توضیح بدم، این دچار نقصه. از خوبی های پیشرفت علم تو دوره ما این است که این مسئله واضح شده. یعنی شما زمان ارسطویی حرف مخاطب بزنید میگفتن چی داری میگی، حالت خوبه؟ تو زمان ارسطو شما طبیعیات دارید، طبیعت یک رشته است. امروزه اگه یک استاد فیزیک بره کلاس درس زیست شناسی، همین تو چرا اومدی اینجا؟ بله ما فیزیک نیاز داریم، تو درس زیست شناسی مقدار فیزیک باید بخونند، انقدر مقدارش هم زیاده. شما مثلا مهندسی پزشکی دارید، تو مهندسی پزشکی یه عالمه مسائل فیزیکی هم داره در بحث میشه، معلومه منظورم دیگه. اما در این حال همه میدونن که زیست شناسی فیزیک نیست. این یعنی تفاوت موجود زنده و موجود غیر زنده یه تفاوت بنیادینه، یه تفاوت اساسیه، دانش رو داره عوض میکنه. به همین ترتیب امروزه شما دیگه میدونید، ببین اسنسری رو نمیدونست ولی شما میدونید، یعنی میدونید که ما پیشرفت علم کار کرده که آقا ما اگه زیست شناسای عالم، فرض بگیم زیست شناسی به نهایت خودش برسه، زیست شناسی به نهایتش برسه نمیتونه علوم انسانی به ما بده. از چیزایی که جریانات اخیر که رخ داده، بحث هوش مصنوعی و نمیدونم بحثای همین دیگه توابع هوش مصنوعی، اینا الان خیلی موج چیز برداشتن که بگن آقا علوم انسانی نیاز نیست. من یه درس جامعه شناسی معرفت دارم، یه هست به اسم کنوبلاخ، فصل آخر کتاب، این اصلا آدم ملحدم هست، فصل آخر کتابش بحث میکنه که آیا این هوش مصنوعی و این دانش های اینجوری میتونن بگن پرونده جامعه شناسی بسته شد؟ بعد خیلی استدلال قشنگی میاره که هیچگاه این پرونده توسط اینا بسته نخواهد شد. بحث قشنگی داره. میگم حالا فعلا الان مثلا هوش مصنوعی، چون عقل ما نمیدونیم چیه، یه جوگیری تو همه ما هست نسبت به هوش مصنوعی و این پیشرفته که داره میشه و کار میکنه. ولی به لحاظ بحث فنیش که وارد بشید، میگم اونجا مثلا از مدخل جامعه شناسی داره میگه، الان خیلی تو برای لاغل کسی که کار کردن واضحه. همین الان شما گفتم تو حالت عادیش یه کاری گفتن هوش مصنوعی که تازه اومده، اینا چون ما هم جهل داریم خیلی در مقابلش مرعوبیم. شما این هوش مصنوعی بوده که تو فضیت قبل از این هوش مصنوعی که خیلی به نظر این حرف واضحه بود. یعنی شما میدونید آقا زیست شناسان نمیتونن پدیده های اشتباه، نمیتونن میگن چرا قیمت دلار میره بالا، میگه خیلی مثال واضحه بگم، یعنی شما زیست شناسی نمیتونه بشه که قیمت دلار تو جامعه ما چجور خواهد شد، پیدای انسانی، تحولات مناسک مردم چجوری خواهد شد، جریان مهسا امینی به نتیجه خواهد رسید یا نرسید، مثلا این پدیده ها رو، اینا رو با زیستشناس شما نمیتونید بگید. چرا؟ چون تو انسان یه مؤلفه دیگری هست که اون مؤلفه دوباره صورت مسئله عوض کرده. مونده نکته دوباره مهمش که دوباره من بخوام با اینا مفصل بحث کنم، تیتوار میکنم یکی یکی میخوام بازش کنم. نکته خیلی مهمش اینه که همون گونه که زیست شناسی رو فیزیک سوار شده، علوم انسانی هم رو زیست شناسی و فیزیک سوار شده. و چون علوم انسانی رو زیست شناسی و فیزیک سوار شده، همون گونه که شما اگه فیزیک داشته باشی در مورد افتادن این گربه میتونی حرفای بزنی، حرف کامل رو نمیتونی بزنید. معلومه؟ به همین ترتیب شما اگر انسان رو قبول نداشته باشید، داروینی محض فکر کنید، میتونید در روی انسان حرف بزنید، ولی حرف نهایی نمیتونید بزنید. منظورم معلومه؟ خودم میفهمم چی دارم.
همین زیست شناسی از اون جهت که به هر حال زنده است یه حرکتی داره، ولی کلا حرکتش آگاهانه ممکنه نباشه.
ببینید از آگاهانه هم بیشتره مسئله، چون شما تو حیوانات هم آگاهی دارید، حدی از آگاهی داره. حالا من میرم سراغ اون مؤلفه چیه. فعلا دارم جدا از این که بخوایم تحلیل کنی دارم میگم، شما همین دانشگاه رو نگاه کنید. یعنی الان خیلی واضحه دانشکده علوم انسانی غیر از دانشکده زیست شناسیه تو کل دانشگاه. یعنی اگه یک دانشگاهی بیاد دانشگاه‌های علوم طبیعی بذاره، مثلا همین الان تقسیمات بیاد رشته‌های علوم انسانی رو بذاره توی مثلا قسمت زیست شناسی، همین خندم بهشون میگم آقا اینا غیر از اوناست. اساتید زیستشناسی بیان، ببین اسپنسر این دیدگاه رو داشت، اسپنسر میگه او تکامل داروینی دقیقا تو جامعه داره پیاده میشه، اما کسی دیگه این حرف رو جدی نمیگیره. داروین داره توضیح میده از تحولات حیوانات دیگه. ببینید جالب این رو دارم این جهت مهمه، تو حوزه علوم انسانی هنوز وقتی بخواد انسان شناسی بحث کنن شروعشون داروینیه. یه شو کتاب انسان شناسی که بدارید من یادتون هست که جلسه اول کلی توضیح دادیم، توضیح دادن دیگه که اینا عمده کتاب انسان شناسیشون شروعش کلی توضیح میدن از باستان و سنگ فسیل ها و اینا، از حیوانات مختلف شروع میکنن میان تا آدم، انسان نواندرتال، بعد هم انسان مدرن. و بعد انسان شناسیم یک سوم کتاب، نصف کتاب اینه. این داره میگه، این پیامی که داره مخابره میکنه میخواد بگه آقا علوم انسانی همون زیست شناسیه. و تمام بقیه کتاب نقطه مقابل قبلش. یعنی شما از وسط کتاب که این بحث تموم میشه، وارد انسان میشی، فرهنگ میشی، پدیده زبان معنی خاصش، زبان غیر از ارتباط گرفتن ها، زبان معنی خاصش، حالا بعدا برسیم بیشتر بحث کنیم، وارد این مؤلفه ها میشید، میبینید اصلا هیچ حیوانی اینجا چیزی نداره. اصلا تو خیلی از کتابای همین انسان شناسی از سوال اولشون این است که چرا انسان ها با اینکه به لحاظ بیولوژیک عمرشو بگم تا اینش معلوم بشه، شما توی حیوانات اگر تفاوت اجتماعی نگاه پیدا کنید حتما تفاوت بیولوژیکی دارید، و اگر شباهت اجتماعی دارید شباهت بیولوژیک دارید. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه شما انواعی از زنبور دارید، مثلا میگه 10 مدل زنبور تو جهان داریم که اینا 10 سبک زندگی اجتماعی دارن، اینا مثلا عسل تولید میکنن، ایناش که سادهشینه، اینا عسل تولید میکنن، اینا عسل تولید نمیکنن، اینا کندوی مثلا اینجوری درست میکنن، اونا کندوی اون شکلی درست میکنن. مثلا فرض کنید 10 مدل زندگی اجتماعی 10 تا بیولوژی داره. برای همین شما یکی از اینا رو توی یکی از زندگی اجتماعی پیدا کنید، شناسایی کنید، توی ایران همین مدل زنبور توی آفریقای جنوبی یا توی آمریکای لاتین پیدا بشه، شما پیشاپیش می‌دونید چجوری زندگی می‌کنه. اما انسان‌ها با اینکه به لحاظ بیولوژی واحدن متکثرن، با اینکه به لحاظ بیولوژی متکثرن واحدن، یعنی چی؟ یعنی یه آدم سفید پوست و یه آدم سیاه پوست دوتاشون مسلمونن با هم میرن حج، یه زندگی اجتماعی واحد رو انجام میدن. از اون طرف دوتا برادر دوقلو، دوقلو دیگه اوج دوقلو یکسان ها که اوج وحدت بیولوژیکه، این دوتا دوقلو یکشون کافره یکشون مسلمونه، دوتا سبک زندگی اصلا متفاوت. یه از سوالای مهم علوم انسانی، چرا انسان ها با اینکه به لحاظ بیولوژی واحدن متفاوت میشن و با اینکه به لحاظ بیولوژی متفاوتن واحد میشن؟ خود همین سوال داد میزنه بابا جون علوم انسانی زیست شناسی نیست. من میگم اینش خیلی جالبه برای من، یعنی انقدر شواهد تو این کتابا بارز شده که باید علوم انسانی یه جور دیگه فکر کنیم، همچنان عمده کتاب علوم انسانی یه جوری شروع میکنه که ما از فضای زیست شناسی جلو نمیریم. زیست شناسی هم قرار نیست از فضای جسم جلو بره، خیلی جوکه ها من گفتم وقتی فکر کنم اینا واقعا جوکه. آقا زیست شناسی اصلا کس جور نمیده. دو تا پرش مهم توی تلقه قبل، یعنی داروین دو تا پرش رو داره. داروین البته رو اولش بحث نکرد. یکی آقا چی میشه موجود غیر زنده زنده میشه؟ شما میگی آقا جون اتم، مولکول، مولکول های عالی، همینجوری پیچیدش میکنید. الکترون، اتم، مولکول، مولکول های عالی، مولکول های پروتئین. خب باشه، تا پروتئین چند با شما اومدن؟ از پروتئین به اولین تک سلولی، به سلول، مرد پروتئین و چیزا به سلول چیه؟ یا مهمتر دی ان ا میگن دیگه، اون واحد اصلی زند حیات. دی ان ا چی پیدا میشه؟ هیچ توضیحی نه، همش نه معلومه دیگه. یه جهش، آقا جهش توی بعدش قبول میکنم، قبلش چی شد؟ چه چیزی تو عالم رخ داد این شد این یکی؟ حیات از کجا وارد سیستم شد؟ دی ان ا چجوری مولکول دی ان ا به این صورت خاص؟ بله دی ان ا از این اجزا تشکیل شده، من قبول دارم، اما داره رفتارهای کاملا متفاوت با رفتارهای طبیعت انجام میده. چه انتروپی تمام چیز مثبتی من میل به نداره، یادتون هست شما انتروپی که انترو میل به بی‌نظمی دیگه، تو موجود غیر زنده انتروپیش مثبته، اگه مثبت بود که زیاد میشه دیگه، مثبته. موجود زنده انتروپیش منفیه، میل به بی‌نظمی نداره، بی‌نظمیش خودش بازسازی میکنه. خب آقا انتروپی نظام طبیعت، تمام قوانین فیزیک به شما گفت انتروپی باید مثبت باشه، یه دفعه رسیدیم این موجودی که انتروپیش منفی شد. اون چه توضیحی داره؟ جهش. آقا جهش یعنی چی؟ جهش از اون کلاهای بزرگی است که توضیح علوم طبیعی سر کل آدمو گذاشتن. جهش یعنی من نمیدونم، یعنی این شد این یکی، توضیحم ندارم. جهش اینه دیگه، از این پرید به این. آقا پرید یعنی چی؟ آقا چی شد که پرید؟ آقا پریدن داریم مگه ما تو عالم؟ چی؟
چه اتفاقی؟
اتفاقشو بگو. نه یه اتفاق، ما یه اتفاق رو می‌خوایم بگیم. جهش یه اتفاق، آقا یه اتفاق، یکی چی بود؟ اونو بیا جلوی ما. رسن برسن مطلبو. ببین این من گفت اصلا بعد از اون گفتم خدایا دانش جهان تابلو کرده، واضح کرده که باید یه بحث دیگری بشه تو عالم. ما هم اینو کار نکردیم، ما اگه بسرمونه این ستا رو گذاشته بودن کلی مناقشه میشد دوش. خود پیشرفت طبیعی علوم توی فضای ماتریالیستی و فضای غربی این ستا رو هم جدا کرده. کل من دارم روی این میگم برای همین ببینید، برای ما که میخواییم وارد حالا محل بحث اصلی اینجاست. الان تفاوت زیست شناسی فیزیک دیگه کاملا مستقره، یعنی دیگه الان این مناقشه جهش من رو نمیتونن پاسخ بدن ها. آب به لحاظ شما هر جایی وارد چی مثل روز براش روشنه که چیزه، اما اون انسان هم داره مناقشاتی میکنه مثلا با هوش مصنوعی یا با چیز دیگه ای دارن انگولفای میارن که شاید مثلا بشه. عملا قبول دارم، من بحثی ندیدم جایی ها، ولی شما نگاه کنید دانشگاه جهان رو نگاه کنید، یعنی شما هر جا نگاه میکنید گفتم من پیشرفت دانش یک کاری کرده خندش میگیره شما به که مثلا من میخوام مسائل اقتصادی رو با بحث زیست شناسی حل کنم، میخندم به شما مسائل سیاسی و نزاهای سیاسی رو با بحث زیست شناسی حل کنم. ببین بودا این اسپنسر و اینا داروینیا و اینا اولش این دیدگاه رو داشتن، ولی امروز دیدگاه مسخره است. یعنی دیگه هیچ کی نمیاد، من لاغ خودم مشخصا نمیتونم بگم مثلا فلان کس این نقد رو به اسپنسر کرد، اسپنسر رو کنار گذاشتن. نه، پیشرفت علمی یه جوری بود اون انداختن صد لاش خلاصن، کسی اعتنا نمیکنه. یه رگه های اسپنسری هنوز وجود داره ها، که مثلا بخوان یه جور تحلیل داروینی رو جامعه میکنن که این تحلیل نفوذ میکنه، طرف میگه من ژن برترم. یادتون هست دیگه ژن برتره امتداد همون تحلیل داروینیه دیگه. مثلا میدونید تلقی ژن برتر پشتوانه استعماره، استعمار با این تحلیل که ماها ژن برتریم، ماها تو سیر داروینی یه پله بالاتر از انسان سیاه‌پوستیم، یه پله بالاتر از انسان زرد‌پوستیم، و همون گونه که شما به خودت حق میدی میمون رو بری تو قفس گوسفند رو بخوری، حق میدی هر تصرفی توی بقیه حیوانات بکنید، ما هم حق داریم چون برداریم هر تصرفی تو بقیه انسان‌ها بکنیم. برای همین برده‌داری چیز داره، تئوریک پشتوانه داشت. برای برده اینم حالا پرانتز باز شد، برده داری تو دوره مدرن با برده داری تو دوره سنتی از زمین دازه متفاوته. ما نظام برده داری نداشتیم، ما برده داشتیم. اما الان نظام برده داری یعنی این حیوانه تو شو نگاه اسلامی اصلا حیوان نیست. شما این کتاب ریشه ها رو نمیدونم خوندید یا ندیدید، ریشه ها دیدید؟ یه آدم سیاه‌پوست آمریکاییه بر اساس خاطراتی که اجدادش گفتن یه رمان نوشته که میخواد بگه چجوری شد چیزایی میخوندم حالش بد میخوندم. من خانومم دادم، خانومم خوندون عصبانی شد تو بس یکم خود این چی که داری من دادی؟ معذرت خواهم، اینو میگم این تحولات تاریخی رو در قالب رمان آورده. تو نظام برداری راحت اصلاح نژاد معنی داره، یعنی میخواد این نش این برده جن شو اصلاح نژاد چیه؟ این گاوه خوبه، بقیه گاوا رو با این چیز کنیم. اصلاح نژاد دو خواهر و برادر مهم نیست، اصلاح نژاد بخوایم بکنیم. تو نظام برده‌داری راحت کشتن معنی داره، شو یه سگی هار میشه میکشیش، این خیالت هم نمیاد. یعنی به هیچ با کج، یعنی تبعیتتون نمی‌کنه میگوش. یک مؤلفه‌ای داره دقیقاً حیوان با شما تعاملی که با حیوان می‌کنه. خب به حیوانت قضا هم میدی، ولی قضا دادن حیوان در حد حیوان نه در حد خودت. خب این مقدم این که از این فطرت رو برای همین با اون بحث قبلی ما ببینید که آقا در واقع روح و جسم داره به هم گره میخوره. یعنی اگر این گفتم یه آفرینش خاص، منظورم اینه، یعنی شما تو تلقی ارسطویی تا امروز روح نداری به این معنی که قرآن داره مطرح میکنه. همین سلسله است که اومده رشد کرده، ولی شما میخواهید که نه این یه چیز خاصی تو یه رخ داد. ثم انشأناه خلقا آخر، یه آفرینش دیگری ما اینجا رقم زدیم و این آفرینش دیگر اساساً اقتضاعاتش متفاوته، کلاً اقتضاعاتش متفاوته دیگه، اون اقتضاعات در کار نمیاد. خب حالا با این مبنا، حالا من میخوام برم سراغ این محور ها. اولین محوری که من اینجا بحث کردم توی مقاله بحث گفتن فطرت در قبال دوگان، من چند تا دوگانه توی تفکر غربی هست گفتم، ما این دوگانه ها دعوا، یعنی محل نزاع ما توی اینا رو که دارم میگم واقعا اون مقدار که من کار کردم تو بحث مختلف علوم انسانی ثمر داره، نه این نیست که فقط بخوام مثلا بحث گفتم اول ترم یه بحثی در روی انسان میگه خب انسان روح داره، آره روح داره که چیکار کنم من تو اقتصادم چیکار بکنم، تو دینم جامعه شناسی چیکار بکنم. من میخوام اون نکاتی رو به نظرم آوردم که مبناهای نزاع بوده تو تفکر غربی که اینا توی رشته های مختلف دانشی اثر داره. حالا نمیتونم بگم همشو، هم میتونم یکی به شما بگم، من کمی رشته ها کار نکردم، در حد وسع خودم دارم میگم. یکی از اونها این دعوایی است که من گفتم دعوای بین ارسطو و اگزیستانسیالیست، و حالا من توضیح بدم شما اونی که ما تو ادبیات اسلامی ما به یه معنا خیلی ارسطویی، به یه معنا خیلی اگزیستانسیالیستیم، بعد این دوگانه فهم نشه شما یه دفعه این طرف میافتی یا اون طرف میافتی. ببینید تلقی ارسطویی همین تلقی است که اینجا گفتم، یعنی هر موجودی از جمله انسان ماهیت معین داره. ماهیت معین داشتن چه ثمره مهمی داره برای تفکر دینی که باهاش در کار داریم؟ بحثی است که ارسطو، خود ارسطو مطرح کرده، بحث علت قایی. علت قایی، قبول علت قایی به نحو خیلی قویی پشتوانه معرفتی بحث اخلاق، یعنی اون بحث هست و باید که چالشه توی فضای ارسطویی خیلی راحت حل میشه. چجوری؟ ببینید شما، اول من علت قایی ارسطویی توی جای دیگه توضیح دادم، بعد بیانم توی انسان. شما میگه که علت قایی دانه سیب چیه؟ بشه درخت سیب، میدونید دیگه؟ اونی که این قایتی که برای این قایت، علت قایی قایت واقعیست که شما الان بشه این اصلاح دیدید. ببینید شما یارم میگه آقا مثلا چوب، با چوب میشه میز ساخت، اما قایت چوب تو متن طبیعت میزه. قایت مثلا دانه سیب که بعدا شده درخت سیب، حالا اگر از چوب سیب باشه، دانه گردو که بعدا شده درخت گردو، شما میگه قایت دانه گردو، یک گردو درخت گردوه، قایت این قایت شما روش سوار کرد، این استفاده شما از اونه، وگرنه قایت طبیعیش اونه. قایت یک نطفه قورباغه، قورباغه است، اما حالا اگه شما این تغییر ژنتیکی داری شما دستکاریش کردی، منظورم معلومه. علت قایی این است که شما با بررسی اشیا قایت واقعی خود شیء رو شناسایی میکنید. هر شیء یه ماهیت معین داره که ماهیت معینش داد میزنه من چی باید بشم. برای همین اگر این قایت از کثرت مطلق حاصل میشه، یعنی چی؟ یعنی آیا ما دیدیم چون همه مثلا اکثر دانه‌های سیب شدن درخت سیب، میگه دونه سیب درخت سیب میشه؟ نه. چرا؟ چون اکثر دانه‌های سیب چی میشن؟ اکثر دانه‌های سیب میپوسن. اگر اکثر دانایی درست بشه جهان درست پر میگه. ولی شما میدونید درسته، یعنی نگی لزومن تعداد اینایی که درست میشه از اونایی که نمیشه بیشتره، اما میدونی روال طبیعی میخواه این میدونیش یه میدونی پیچیده ایه. از کجا میدونیم واقعا؟ چرا ما میدونیم؟ چی میدونیم؟ شما اغلب دانایی سی بخواه آمار بگیری یک صدومش هم درخصیب نمیشه، یک هزارومش هم درخصیب نمیشه، اما شما با قاطعیت میگه قایت دانایی سی درخصیبه. تونستم منظور برسونم؟ ببینید یه شناسایی، یه ربط واقعی تو اشیاءه که این ربط واقعی حالا چه میکنیست داره کلی بعد تو دوری مونده سر نبقایی بحث شده. شما ممکن نتونی دوز بده. ببین هر چقدر برای شما مناقشه کردن تو علت غایی میدونی هیچ وقت قرار نیست که نطفه قورباغه بشه پلنگ، دانه سیب بشه پرتقال، دانه پرتقال هم بشه گوزن. میدونی هیچ کدوم اینا رخ نخواهد داد. درست منظور رسیدم. و میدونی که دانه در عین حال میدونید که این دانه سیب که داره این مسیر رو طی میکنه ممکنه وسط راه مسیرش عوض بشه ببوسه. تخم مرغ قراره بشه مرغ، اما ممکنه وسطش تیکه بشه شما بخوریدش، بعد تو بدن شما جذب بشه بچه آدم. اما این شما میدونی که این قایت خود تخم مرغ نبود که بچه شما شد. منظور معلومه دیگه. این نقطه قوت تلقی ارسطوییه، برای همین است که به شدت با این تلقی شما از قایت واقعی داشتن انسان میتونید دفاع کنید. برای فلسفه ما خیلی استفاده کردن اینه دیگه، شما میگه انسان یه قایت واقعی داره، این نیست که هر چی شد خوبه، هر جایی بره خوبه. ما میگه آقا کمال واقعی داره. این دعوای ما با نسبی گراها میگه نه آقا هر چی دلت بخواده. میگه هر یعنی آیا بریم تو افق سیب، آیا دانه سیب میتونه بگه من هر چی دلم بخواد؟ و میدونیم که خیلی در چیزی که دلش بخواد شدنیه، مثلا میتونه خاک بشه، میتونه مثلا بشه چوب بشه، فقط نمیدونم این دانایی به من بچسبه چوب بشه، میتونه نه هم باید چیزه باش درست کرد. بگه من از این 20 تا گزینه مفروض برای خودم دلم اینو میخواد، چون بی خود دلت خواسته. اونی که واقعیت توه اینه، عین این سر انسان پیاده میشه با این فرق که انسان اختیارم داره، دانشیم اختیار نداره، دیگری اونو اینجا میبره، ولی انسان اختیار داره. اما داشتن اختیار موجب نمیشه با این تلقی که شما محق باشی که این یکی بشی. منظورم معلوم شد؟ خب این گفتم نقطه مثبت تلقی ارسطویی که ماهیت معین داره، هر ماهیت معین فعلیت معینی رو باید رقم بزنه. درست؟ نقطه مقابلش تلقی اکسیستانسیالیسم. من هر دو تا رو دارم با ادبیات دیری توضیح میدم که اون چالش ایجاد بشه. که هر ماهیت معین یه فعلیت معین و خاصی رو باید رقم بزنه. هر فعلیتی با این ماهیت سازگار نیست. اقتضای فعلیت خاص رو داره. یعنی این ماهیت معین شما بالقوهش به سمت بالفعل خودش میره. بالقوه دانه سیب درخت سیب است. خب تو اکسیستانسیالیست چی میگن؟ میگن که تعبیر اکسیستانسیالیست ها این است که این حرف ارسطو همه جا پیاده میشه غیر از انسان. چرا؟ تو انسان اصطلاح اکسیستانسیالیست میگه وجودش بر ماهیتش مقدم است. اینجا بذارم. در حالی که تو همه حیوانات ماهیتش بر وجودش مقدمه. یعنی چی؟ اصطلاحاً ببین حالا فرق اکسیستانسیالیسته با اصالت وجود ما چه فرق داره؟ ببین اصالت وجودی که ما بحث می‌کنیم در مورد کل عالم. اصالت وجود اکسیستانسیالیسته در مورد انسانه. اینا میگن که تو هر موجودی که ببینیم سراغش ماهیتش بر وجودش مقدمه. یعنی چی؟ یعنی اصل می‌خواد موجود بشه. قبل از اینکه موجود بشه یه ماهیت اصلی هست. این ماهیت اصلی موجود میشه. برای همه این اصله از اولش اصله تا آخرش هم اصله. این سگه از اولش سگه تا آخرش هم سگه. این هر موجودی که بگیری با این ماهیت که وارد میشه دیگه نمیتونه ماهیت رو عوض کنه.
انسان
اما انسان از اول که وارد میشه چیه؟ یه چیزیست که شما بهش میگه انسان. اما چهار روز دیگه میگه خرسه، این خوکه. مثلا با ادای دینی تو تجسم اعمال در نظر بگیرید، انسان میتونه خودشو بکنه خوک، میتونه خودشو بکنه نمیدونم فلان، میتونه خودشو بکنه فرشته، میتونه خودشو بکنه
تلقی
اسلامی. این تلقی اسلامی که غربی هم اینو دارن به یه ادای دینی، من دارم با ادای اسلامیش میگم. یعنی انسان میتونه خودشو هر چیزی بکنه، هر جوری که میخواد خودشو رقم بزنه.
خب این باطنه، باطن رو در نظر داره.
من دارم با تلقی اسلامی میگم مطلب خوب یافته. قربیار همین میخوام بگم. فقط من
ظاهر اومده نظر.
ببینید من میگم میتونه بشه. اون دیگه واقعیت این شما گفتم اون تفاوت کثرت و بطلی که اول گفتم واقعا به نتانیاهو و نمیدونم سنوار بود اسمش؟ سنوار یه جور موجودند، نتانیاهو و قاسم سلیمانی یه جور موجودند، با روحیات 100% مقابل هم، 100% نه معنی جنگ با هم، نه این به شدت انسان دوست، این به شدت بیرم و همینجور بگیری جلوتون. اونو حرف اونو اینه، میگه آقا جون انسان خودشون تعیین میکنن چی بشند، این آدم تعیین کرده که قاسم سلیمانی بشه، برای این تنوع انسان ها تنوع حیوانات بیشتر. منتها من گفتم اینو با ادبیات دینی من توامش میکنم خیلی واضح تر میشه برای همه. میگم آقا این تعیین میکنن تو قیامت هم معلوم میشه، این یکی شد خوک، این یکی شد گرد، این یکی شد نمیدونم خرس، این یکی هم شدش فرشته و یکی هم شد بالاتر از فرشته. منظورم معلومه؟ میخوام یعنی ببینید، حالا ببینید یعنی شما توی انسان از اول یه ماهیت فیکس نداری بیاد تا آخرم همین باشه. بقول این تعبیر متعالی تو انت... این توضیح متعالی تو انتهای کتاب سیری در نهج البلاغه خیلی قشنگ گفته، میگه سگ از اول سگ تا آخرم سگه، اصل از اول اصل، اما انسان از اول چیه معلوم نیست، آخرش ببین معنی چیه، وسطش ببین چیه، اولش همه انسان میانیم کل مولی یولد علم سجده، ولیکن ابواهو خرش میکنن، گابش میکنن، خرسش میکنن، خوبش میکنن، فرشتش میکنن و خودش این کارو میکنه. اولش اینه، وسطش اینه، آخر چیز دیگه عاقبت به خیری که تو ادبیات دینی هست. یعنی شما میگم من الانم الان خوب، الان خیلی الان خوب، آخر عمرم آدم خوبی خواهید رفت. تونستم منظور برسونم؟ یعنی شما وجودت که وارد عالم میشه ماهیت تو رقم میزنه، وجودت بر ماهیت مقدم اینه که میگم، یعنی تو که اومدی تو عالم الان وجود داره، این وجود تصمیم میگیره من چی باشم و میتونه با من عوض کنه، برای این وجود همیشه بر ماهیت مقدمه. یعنی شما میتونید بدترین آدم بشید، بعد همین وجوده میگه حال بهترین آدم شد، معلوم شد؟ این ادبیات اکسلسیالیست هست، برای اینکه انسانش تعیونی نداره، چونش تعیونی نداره، ایش قایتی هم نداره. ببینید این نقطه مثبت شده، شما با ادبیات دین خیلی دیگه اولش سازگار بود، حالا ادامه که میدم این کاملا ضد دین شد. یا آقا جان خب پس کی گفته که شما باید این کار، کی گفته این خوبه این بده؟ من کی گفته خوک بودن بده، خروس بودن خوبه؟ حالا غیرت رو میگن خروس داره، بی غیرت خوکه دیگه. کی گفته؟ کی گفته این کار؟ میگن نه شما تو فرهنگ تو جامعهتون از اول بهتون گفتن این خوبه این بده. الان جامعه خوکا وارد چه خوکا بهترن یا خروسا؟ تو جامعه خروسا وارد چه خروسا بهترن یا خوکا؟ نه شما تو جامعه خروسا به دنیا اومدین، نه تو جامعه خوکا به دنیا اومدن. من خیلی دارم قوی دفاع میکنم از اینا، فکر نمیکنم به این قوت بدون خودشون دفاع کنم. ولی تونستم منظور برسونم؟ یعنی میگه آقا انسانش تعیینی نداره، کی گفته یک تعیین باید چه؟ چون که آقای هابرماس اومد بود ایران چیزی کرد دیگه، گفتن وزارت ارشاد داشت درات کرد، گفت وزارت ارشاد یعنی چی؟ مثلا وزارت ارشاد یعنی چی؟ چون کی هست بخواد مردم ارشاد کنید؟ وزارت فرهنگ، وزارت ارشاد یعنی چی؟ فرهنگ و ارشاد اسلامی دیگه، هر کسی حق داره خودش هر جور دلش بخواد بسازه، شو فقط باید امکان مایا کنید افراد حق خود استفاده کنن، حق هم دیگه رو تضییع نکنن. نهایت درست هم منظور رسونم؟ خب حالا اصلا این دو تا ما چی بیای داریم؟
ما چی؟ در مورد انسان میگن انسان اول وجوده هستش، بعد میاد اونش ماهیت
خودش رو خودش رقم
میزنه. ولی در مورد حیوان اینجوری نیست،
حیوانات دیگه غیر انسان همه موجودات ماهیت از پیش تعیین شده دارن، اما انسان ماهیت از پیش تعیین شده نداره، ماهیتش در اختیار خودشه. کلمه اختیار اینجا خیلی مهم میشه، با اختیار خودش ماهیت خودش رو رقم میزنه. خب حالا موقف ما چیه با فطرت؟ ببینید این اون جای مهم به بحث فطرته که من به نظرم غالبا دچار اشتباه شدن، یعنی افراد تو توضیحشون دچار اشتباه شدن، در حد فهم معنا شاید من دچار اشتباه باشم، یکی همه اشتباه کردن شاید خود اشتباه کردی، ولی من میگم شاید کدومش حالا میتونه درست باشه. من میگم ببینید فطرته اینه، من فعلا جسشم بردارم فقط حیوانش بمونه، اگر ما تو حیوانات این نمودار داشته باشیم، اینجا خوبی ها باشه، اینجا بدی ها تو حیوانات، این شما بگیم مثلا خروس خوب، هر کدوم که اینا خوب و بد دارن حیوانات هم، فطرت حرفش این است که انسان این است، این است یعنی چی؟ یعنی به نام و این است به این صورت. ولی اینجوری به این صورت یعنی چی؟ منظور من این شکلیه. اینه که به لحاظ ظرفیتی هم در خوبی هم در بدی پتانسیلش از همه موجودات بیشتره. در این حال تو همین موجود که به لحاظ ظرفیتی از همه پتانسیلش بیشتره، جهتگیری به سمت خوبی است. یعنی دو تا مؤلف هست. یکی برای همین من اونجا تو مقاله نوشتم انسان اینجا به جای ماهیت ماهیت میذارم تعین بالقوه. از خودم کلمه درست کردم، همون این کلمه خیلی اصرار ندارم فعلا. تعین داره اما تعینش از جنس، من گفتم با کلمه ماهیت ارسطو نمیتونی به این جلو بحث کن، از کلمه قوه ارسطو استفاده کردم. قوه چه معنی داره؟ شاید اینکه بالقوه یه چیزی فلان چیزه یعنی نیست، ولی این باید بشه. در یعنی اگر انسان تعین داره، تعینش صرف قوه‌ایه. همه حیوانات تعینشون فعلیت هم داره توشون. یعنی اگه یه تعین دارن اینند، محدودش بسته شده. اما انسان محدودش بازه. یعنی انسان باید به کمال بره. برای همه خود انسان ها میابند در درون خودشون این کار خوبه این کار بده. آقای مطهری بحث خیلی قشنگ داره تو کتاب فلسفه اخلاقش، پاسخ همین شبهه که آقا کی گفته این کار خوبه این کار بده؟ همین که الان گفتم بهشون میگه که این رو وجدان میگه. بعد یه توضیح قشنگی سر وجدان میگه، میگه ببینید توی حالت عادی این مثال رو تو حالت خاص رد میشه ها. به تو حالت عادی کسی اولین بار یه کار رو میکنه، منظور حالت عادیه، وگرنه کسی یه کار رو هزار بار انجام بده این حالت تربیه صرف نمیکنه، چون عادت میشه و روحی ایجاد میکنه. تو حالت عادی انسان آلین اولین بار یک کاری انجام بده، کاری که ما میگیم خوب، خروجیش اگر ضرر جسمی باشه بازم انسان خوشحاله، ضرر مادی باشه، و کاری که ما میگیم بد، خروجیش اگر منفعت مادی باشه بازم انسان ناراحته. این نشون میده که اون ناراحت، اون ضرر و چیز در واقع من واقعی انسان کدومه؟ با مثال بزنم بهتره معلوم شه. ببین شما در نظر بگیریم یه کسی بره دزدی بکنه، اولین بار بره دزدی بکنه، با دزدی کردن خودش مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان پول داشته، طرف 10 میلیون تومان رو زده، با این 10 میلیون تومان رو که زده اومده دیگه، بعد فردا پس فردا از طریق خبردار میشه، میگه این آدمی که یه آدمی تو فلان جا 10 میلیون تومان رو زدن، این داشت میره بچه‌شو بیمارستان چیز کنه مثلا مداوا کنه، پول نداشت شد 10 میلیون تومانش رو زدن بچهش مرد. مثال دارم این آدمه تو حالت عادی به قول این متحر احساس پیروزی میکنه، احساس شکست. آقای متحر میگه نیا کنید وقتی میگه پیروزی و شکست، پیروزی شکست دو طرف داره، کی برنده شد؟ اینجاست که معلوم میکنه آقا ما کدوم طرفی هستیم. منظور معلوم شد؟ شما یک راست میگید یا دروغ میگید. با راست گفتن ضرر مالی میکنید، با دروغ گفتن منفعت میبرید. اینو تو برای آدم دروغگویی که کارش نمیگم، چون کم کم عادی میشه برای افراد. تو حالت اولی برای بچه که اولین بار این کارو داره انجام میده، از کدومش وقتی که طرفینو پررنگش کرده، طرف دزدی میکنه، هیچ ضرری هم به اون طرف نمیخوره. اینو نمیخوام بگم که وجدان درگیر نشه. یعنی شما طرفین چیز کنید، تو منفعت بردی، ضرر زد از این به دیگری زدی، به خودت نزدی. تو اینجا آقای مطهری که میگه که پیروزی و شکست نشون میده آقا من واقعی کدومه؟ اونی که پیروز شد منم، چون من احساس پیروزی میکنم. اونی که شکست خورد منم، چون من احساس شکست میکنم. پس این طرفی منم. منو شو مدار جهتگیری. اما این جهتگیری این نیستش که این است الان. یعنی چی؟ این طرف رو پررنگش بکنن. یعنی بدی های ما صرفاً و صرفاً بدی های حیوانی نیست و ما میتونیم توی بد شدن ببریم، چون ضعفیت ها بی‌نهایت دیگه، ببریم کاری که هیچ حیوان نمی‌تونه انجام بده. فکر کنم جلسه قبل گفتم براتون دیگه، مثلا حسد رو گفتم یا نگفتم؟
بله
گفتم حسد رو که یعنی یه کاری اصلا هیچ توجیهی نداره. آقای پناهی نمی‌گاش گفت حسد گوشه در ذهن چه دوش خرابش کرد. ولی آقای پناهیان علی نکته سرش بگم، من آقای پناهیان مشکل بحثش این است که یه نکته درست و یه جوری میگه که غلطش میکنه. یعنی خود مسئله هستی من گوش شروع که هست این ما کلی میگوتی سرگز هستن این طرف سر هستن، بعد ایشون یه جوری که همه چیز حسده. خیلی از مثالش قابل مناقشه بود، خیلی از مواردی که میگفت قابل مناقشه، ولی اینکه حسد خیلی بنیادی حرف درستیه. اما حالا خیلی بنیادی همه چیز حسده غلطه. مثلا من نقدم بهش این بود، مگر خیلی از مثالی که میزد مثال خوبی. حالا میخوام ببینید اون نکته جالب بحث من گفت اگه این بحث مثلا میشه کار کردید که اینو روش بانو بده، حسد حیوانی نیست، اصلا انسان ها که حسد میورزن و این پدیده بسیار مهم انسانیه.
خب بس معلومه موقف ما چی شد دیگه؟ بشه تو تغییر اجتماعی وارد میشی، تو تغییر اجتماعی چقدر اینا میتونن بد بشن؟
ببینید از مشکلاتی که ما غالبا از شواهد خیلی شکر، آقا چه جامعه دینیه که اینقدر مردم بدند؟ یا شواهد خیلی رایجه دیگه، این مردم از شواهد به راحتی حل میشه، اتفاقا چون جامعه دینیه مردم خیلی بدند. جامعه دینی که نباید مردم خیلی بد باشن، چرا؟ بالاترین جامعه دینی کدوم جامعه است؟ کدوم جامعه بوده در تاریخ؟ زمان پیامبر. بدترین آدم های عالم کیان؟ همون زمانه. یعنی اتفاقا تو جامعه دینی منافق درست میشه و منافق از کافر بدتره. حالا چون تو جامعه دینی منافق بدتر از کافر درست میشه، ما جامعه رو دینی نکنیم؟ از اشکالی که بحث دین و سیاست جداست اینا میگیرن، یک پاسخ خیلی مهم دینیش اینه، چون ماله، یعنی ما از اول فکر میکنیم اگر امر دینی وارد بشه همه باید خوب بشن. نه، اشتباه میکنه. امر دینی وارد بشه فطرت فعال میشه، فطرت فعال میشه سوء استفاده فطرت فعال میشه، پتانسیل منفی یعنی پتانسیلش که فعال شد. برای همین است که من خودم فکر کنم خودم دیدم اینکه استادم میگفت امام خمینی توی که بحثاشون داره توی بحث مراتل چیز سلوک گفتن رفتی نه آخرین من کفر اعظم رو گفتن؟ آخرین. این خیلی به نظرم مهمه، اینقدر به درد بحث سیاسی اشتباهی میخوره این نکته. میگه آخرین مرحله سلوک، یعنی اون کسی که دیگه اینو ردش کنه دیگه میشه معصوم. آخرین مرحله سلوک یعنی مثلا کسی که ما قبل آخره، اینجا مرحله کفر اعظمه. یعنی اینجا اگه زمین بخوری کفر شما کفر اینجاست، نه کفر معمولی. اینو شما بیارید تو افق تحلیل سیاسی اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی خیلی 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 خوبای شما که هنوز صد نشدن میشن خیلی 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 بدای شما. معلومه؟ یعنی شما از هیچ، من گفتم گفتم این حدیث به صورت حدیثی پیداش نکردم، ولی هم آیت الله مسکو هم آیه مکارم هم آیه مظاهری، اگه شما جرمی فکری بدونید این صدا جرمی هم صدا جرمی فکری متفاوتن، با هم اختلاف دارن، ولی صداشون نقل کردن، چون سه نفر نقل کردن حتما حدیث دیگه، من پیدا نکردم، ولی سه تا آدم با سه تا جرمی متفاوت اینو بگن حدیث بوده که گفتن دیگه بگن، از خودشون گفتن، همشون به عنوان حدیث نقل کردن. من گشتم اگه اهلش تو کتاب حدیثی پیداش کردید، من تو کتاب اهل سنت پیدا کردم به عنوان قول برخی بزرگان گفتن، ولی توی با عنوان حدیثی یک کتاب حدیثی بگیم مثلا از امام صادق پیامبر از فلان اینجوری من پیدا نکردم، ولی چون این سه نفر میگن حدیث از معصومه پس حتما حدیث حد اینه. آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه. صدیقین کیان؟ و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقان. حسن اینه که آدم خوبی هن. کسی از خدا و رسول اطاعت تام بکنه به اینا ملحق میشه، یعنی اینا خیلی بالاتر از اطاعت من، و تازه صدیق بالاتر از شهید و صالحه. این صدیق به قول خودمون اندشه شده حضرت زهرا میگه صدیقه کبرا، صدیق بس اینجوریه. بعد من گفتم ما بخوایم مثال بزنیم از صدیقین تو زمان خودمون در حد فهم خودمون ها، ما که نمیتونیم باطن رو، ولی مثلا میگیم یک کسی مثل آقا امام آی بهجت اینا علل قاعده باید صدیق باشن دیگه. یعنی شما نسبت به اینها هم بدونید آخرین چیزی که از دل اینا بیرون میره خب به جای نه از دل فقط سوزنچی، یعنی چقدر تحلیل و سنگین میکنه، یعنی داره هشدار میده حتی تو این افق بالا منتظر باش ممکنه بخوری. خیلی مسئله رو پیچیده میکنه. ببین شما این فهمو داشته باشی اصلا اینقدر پیدای اجتماعی شما راحت میشه. ها چی؟ خب بله، همین غیر از من انتظار اصلا تمام ادبیات دینی فتنه است. ادبیات دینی همش فتنه است، یعنی مهمترین کاری که خدا تو عالم میکنه فتنه انگیزیه. اصلا سران فتنه، اصل سران فتنه خود خداست. تو آیاتو نیا کنید، گفتم از این نمیشه نگفتم احترام بهتون، توی چیزی ذیل آیه چیز حضرت موسی و داستان سامری حدیث داریم، میگه که هر جا گفتم بهم بگید اینو گفتید تکرار نکنم، میگه که خدایا گوسالش سامری درست کرد، صداشو کی داد؟ گفته بودن میگه نامردیه که دیگه، خواستم فتنه بکنم، امتحان رو باید سخت بکنم. و این ببینید من از بحثایی گفتم اینو ثمره داره توی بحثا، اینش محل تأکیدمه که ما غالبا تو ادب دینی انسان رو یه جوری توضیح، من گفتم جلسه اول حی متعلق من قبول ندارم به عنوان انسان، حی متعلق فقط این طرف انسانه، شما باید اسفل سافلین هم توضیح تو انسان، یعنی اسفل سافلین جای انسان، هیچ حیوان جایش اسفل سافلین نیست، هیچ انسان جایش درک اسفل نیست، باید یه انسانی داشته باشیم. این حرف هم معناش این نیست که اسفل سافلین به علایل یکیه، منظورم معلومه دیگه، یعنی من در این حال که میگم آقا علایلین و اسفل سافلین داریم اما دوتاش هم انسانند، برای این انسان شناسی شما که عمر معاویه نتانیاهو اینا رو کنار بذاره بگه اینا حیوانن، به حیوان توهین شده، یعنی انسان شناسی که نتانیاهو رو ببره تو افق حیوان توضیح بده، انسان رو نشناخته، یعنی هیچ حیوانی نمیتونه اینجور کار رو بکنه. خب این محور اول. محور دومی که من مطرح کردم، گفتم که فطرت در قبال نزاع پوزیتیویست و هرمنوتیک، یعنی در قبال این دوتا مطلب ها، اینا دوتایی که نوشتم چیزی گفتم، در قبال دوگان انگاری دکارتی و کانتی که این دوگان انگاری این دوتا خروجی رو داده، پوزیتیویسم هرمنوتیک، این دوتا است، نه اینکه دکارتی یکی شلکان یکی دیگه است، اشتباه برداشت نکنه جمله من، یه دوگانگی از زمان دکارت شروع شد، کان تثبیت شد، خروجی شد، این دوگانه چیه؟ دوگانه نفس و بدنه، دوگانه به قول خودمون جسم و روحه. یعنی چی؟ ببینید این که آیا این من دارم خود فضایی مثلا صدرهای خیلی خوب اومده بحث شلو، تا تلقی مشایی ما همچنین دوگانه انگاری رو داریم، یعنی ما یه جسمیم یه روحیم، این روح منظم شده به جسم، بعدم این روح تو آخر کار از این جسم جدا میشه، بعد این قفسشه، چنین قفس دست داره، چون من خوش الان نیست بعد این قفس جدا شم اینو بندازمش بره. یه تلقی دیگه تو تلقی دینی که این تلقی مهمه، تلقی از دنیا منظرت آخر است، یعنی اینجا محل رشد اونه، اون روحه تا تو اینجا قرار نگیره سیرش حاصل نمیشه، این نیستش که این اومده اینجا گیر کرده حالا باید گیرشو باز کنیم فقط بندازیش بیرون، فرقش معلومه؟ این یه این بحث اینا من بگم یه تایید از خودم دارم، البته به نظر میرسه ملا صدر رو غیر از این بفهمی یا ملا صدر کافر یا شما، یعنی این غیر از این فهم من کاملا اتهام کفر ملا صدر رو میپذیرم اگه غیر این فهم باشه، ندیدم به همین صورت تصریح کنه، ولی میگم آقا مبانی ملا صدر بذاره کنارم باید اینجوری در بیاد. ببینید مسئله چیه؟ ملا صدر قائل است به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، انسان جسمانیت الحدوثه و روحانیت البقا، شاید این رو بکنم، یعنی از نطفه شروع میشه بعد یه جای روح میشه، همین نطفه میشه روح. خب این حرفه با یه چیز مهمی ظاهرا ناسازگاره، اونم عالم قبل ارواح قبل الابدان، اینم مطلب نیست، یکی دو تا حدیث نداریم، عالم زن معلومه که خلاصه اگه حدوثش با جسمه پس روح، پس ارواح قبل الابدان و عالم زن رو اینا چه خبره؟ توضیحی که خود من دادم اینه، میگم ببینید این حرف مولا صدر رو باید تو منظومه فکر اینو که گفتم نه حتی آقای جوادی هم اینجوری نگفته، من خیلی گفتم آقای جوادی هم یه مورد دیگه توضیح میده که من اصلا قبولم، ولی برداشت گفتم من در آوردیه، ولی میگم با نظام صدری کاملا سازگاره. چیه؟ ببینید توی نظام صدری یه قاعده دیگه داریم که تو کل دار فلسفی داریم و تو نظام صدری کارکرد خاص داره، اون قاعده اینه که معطی شی فاقد شی نیست، درسته؟ از این قاعده خروجی مهمی هست، اونم مسئله خلق مدامه. خلق مدام یعنی چی؟ یعنی اگه حرکتی در عالم رخ میده دو تا تلقیت حرکت هست، یکی کون و فساده، ایجاد و نابودی. ایجاد و نابودی، ببین شما الان از اینجا میری اونجا، نقطه اول نابود میشه، نقطه دوم ایجاد میشه. نقطه یه تلقی که ملا صدر تو کتابش هم تصریح کرده، لبس بعد لبسه، یعنی که اینو داره یه چیزی روش سوار میشه، اینو داره یه چیزی روش سوار میشه. بعد این تلقی لبس بعد لبس رو خلق مدام درست در نظر بگیرید، من اینجوری میگم این یه حرکت اشتدادیه دیگه، جسمت انسانی حرکت اشتدادی داره دیگه. حرکت اشتدادی معناش اینه که نقطه دوم بالاتر از نقطه اول یا پایین‌تر؟ بالاتر. بالاتره شد داره خودش نداره؟
داره.
داره. قاعده چیه؟ خودش که بالاتر خودش نداره. خودش هم که خودش که الان وقتی کسی نقطه الف هست، نقطه ب که بیشتر از نقطه الف رو بیشتر از خودش داره؟ معلوم که نداره. خب خودش هم که نمیتونه به خودش بده. پس حرکت چیه؟ حرکت خلق مدامه، یعنی که این از این نقطه به این نقطهش هم حفاظ است. یعنی درسته این حرکت میکنه، اما هر نقطه ی حرکتیش یه حفاظ اول داره رو میده.
درسته حفاظ است، اون رشدی که میخواد، اون یه
تلاشی باید بکنه. تلاش باید بکنه، اما این تلاشه خودش به نتیجه میرسونتش یا خدا بهش حفاظ میکنه؟
خدا
اون تلاش نباشه خود باشه. من ببینید همینجا که تلاش یه جور روش طبیعیه، شما طبیعیشو ببینید تا بعد برید سراغ اختیاریش.
نه خب این
روشی
که
قرار هست بشه، نه یه سر از نطفه شروع میشه. حالا شما تلاش نت نمی کنید، مرحله دمیدن رو تو چهار ماهگی هنوز وارد تلاش نشدید. اول اصل مکانیس بدونیم، حالا تو تلاش هم بحث کنید. هر جا شما تلاش هم دارید میکنید، هم تو فضای تلاش اینجا شدید تلاش میکنی، شما ایجادش میکنی یا خدا ایجادش میکنه؟
نه
افاضه من نمیگم، من خواهد به همه خواهد افاضه سر اون تیگه تلاشش نیست. حالا یه جایی تلاش نداره، یه تلاش داره، تلاش ارادی. منتها نکته من اینه، لقیقی به این افاضه هر نقطه بعدی با یه افاضه داره رخ میده، درست شد؟ برای هم هیچ مشکلی نداره روح در این محله افاضه میشه.
خب یه بحث ایتالا جوادی آمولی داره که حتی این بحث تلاشی که دوستان رو از هرکم میگه بسید افراز جوابی هم میداره که این تلاشه باید باشه که افرازه که بچه، یعنی حتی این نطفه توی آلم ارواح خودش خواسته که
نطفه خواسته بشه علاقه.
خب خودش خواسته، یعنی اگر خودش نخواد نطفه میشه که
از بین میده. اصلا قابل قبول نیست. حالا من اون بحثی که ایشون میگه توی بحث کار ارادیه، حتی تو حوزه اراده هم بحث پیچیده‌ای داریم. خود انسان هر چی به شما میدن خود خواستید، هر افاضه ای به شما میدن همش خود خواستید. نمیشه یه جایی قرار بگیرید یه کسی یه حالت معنوی یه دفعه به خاطر حضور او به شما چه دفاعه بشه؟ اصلا قاعده عمومیت نداره، چون خدا دو جور داره، یه بار فضله، یه بار عدله. اونجا که به عدل شما تلاش کنید، اما اینا ماشاءالله خدا فضل ریخته تو آدم هم یه کسی داره جمع کنه. حالا من این تیکش محل بحثم بود، گفتم اون فعلا محل بحثم رو تلاشه دارم، محل بحث این بود. این دو تا چیزی رو هم جمع میشه، ببینید خلقنا نطفت علقتن، نه سارا نطفت علقتن، نه خلقنا نطفت ثم اعدمنا و ثم خلقنا علقت. حالا معلومه؟ یعنی این حرکته ما ها میگیم این آن شد، خدا میگه من این را آن آفریدم، آن هم آن یکی آفریدم، آن یکی را هم آن یکی آفریدم. آفریده خب چرا میگه آن را؟ میگه آفریدم. ما تلقیمونت آفرینش فقط کن بایگونیه. تدریج یکی از معلف های آفرینشه. خلقنا نطفت علقتن، ثم خلقنا علقتن مضغتن. فقط حالا من آیشه اشتر نخونم. میگه این را این آفریدیم، این را این آفریدیم. ثم انشأناه خلقا آخر. نطفه، علقه، مضغه، فلان، ایسا. سپس ما این را یه جور دیگرش کردیم. ما او را یه جور دیگه کردیم، یه باید چیز جدید آفریدیم. ببینید ذهنیت آی نفخت و فیمن روحی ذهنیت اینه که یه خاکی داشتیم یه روی چپونیم دوش اما این ذهنیته داره این تصویر کلی از کل عالم میگه. وقتی میخواد جزئیش کنه دقیقش کنه میگه ما همین را انشهنا هم خلق آخر. اصلا اگه از شاید خود تعبیر نفخ روح میخواد این شدت در هم تنیدگی رو بگه. دمیدن اونجاست که میره توی شی یکی میشه جزش،
این چه باد کنک داری؟ بادش کجاشه؟ خودش کجاشه؟ بادش توشه؟ خب بادش توشه کجای توشه؟ همه این باد کنک این بزرگیش به خاطر باده است. یعنی اینکه کاملا این و اون یکی شدن. برای این یکی هایی که سمه انشعنا هم خلقا آخر همون رو آفرینش دیگری کردیم.
من رو شد؟ به همه یه جور افاظه میشه؟
نمی که یه جور افاظه میشه؟ الان
پیشامید از نقطه علف میاد نقطه به
هر موجودی یک افاظه مستقل داره. خدا به این نطفه شما که شد علقه با نطفه من که شد علقه یکی بود. هر آفرینش یک آفرین مستقل برای همین متناسب
بود. افاظه بر چه مبنایی؟ یعنی چی میشه تو افاظه
نبود؟ آره خدا رو بگوید من نکنم فیلن نگم مکانیزم اینه. حالا چرا افاظه میشه این شما
خدا؟ نه چرا افاظه میشه؟ اون اصلا شما میگه تلاش اثری نداره.
نگفتم اثر نداره. اون برش رو نگیرید.
ببینید شما گفتید همه چیز دایر مدار تلاش من بودم. نه اما نگفتم تلاش قطعاً تلاش اثر داره منطقه میخوام گفت اما تلاش من ایجاد نمی کنه. تلاش من موعده زمینه رو آماده میکنه افاده رخ بده. برای شما دو جور افاده داری تو عالم. یه افاده های صفر کیلومتری خدا یه دفعه میده هیچ کاری هم نکرد یه دفعه میده. یه افاده های ناشی از تلاش شما تلاش میکنه اگه افاده نکنه با سو روش نمی کنه. ما اون تیکی افاده هم. یعنی همه اینا با افاده هست. خدا یک گاهی وقتا شما میگیم که افاده بکن گاهی وقتا شما دعا میکنی مستجاب میشه. تو دعا نکردی خدا دارم شما لطف کنه. یعنی افاده های خدا دائر مدار تلاش شما نیست. بله تلاش بکنی افاده های خاصی برای شما حاصل میشه.
اینجا تلاش مادر بستگی داره. خود اون تلاشی نداره ولی مادر تلاش داره. این تلاش جهت سلامتش هر
چی مراقب سلامت. نه تلاش که ایشون میگن اون تلاش وجودی است. این تلاش مادر تلاش وجودی نیست. یعنی اینکه مخاطب میگه این نطفه داره میشه علاقه. این چه چیزی داره میده؟ کی بهش علاقه؟ ببینید حتی تو بحث علم هم هست. تلقی همه این است که مثلا من الان دارم میگم شما عالم میشید. اینجوریه؟ ظاهرش اینه. شما میگه من این مطلب رو دوستم رفتم کلاس سودن چی هست؟ چی رو گفتم من فهمیدم. دلیل اگه خواهی تحلیل فلسفه بکنی اینجوری نیست. چرا؟ چون علم شما وجود ذهنی شماست. معلومه دیگه؟ علم منم وجود ذهنی منه. وجود ذهنی شما رو من میتونم ایجاد کنم. من که تو ذهن خودم هم. ذهن شما که نیستم. برای چی میشه بس من میگم شما میفهمی؟ وقتی من میگم موعد میشه اون افاظه بر شما حاصل میشه. برای همین گاهی وقتا شما موعد میشه حاصل نمیشه گاهی اختر موعد نمیشه حاصل میشه گاهی اختر استاد هنوز حرف نزده شما میفهمی چی گفته یه دفعه دیدی بعد موردی پیش میاد من که میدونستم قبل از میدونستم کجا میدونستی تو از اون برای گاهی وقتا میکشه خود حاصل نمیشه یعنی شواهد دیگه آقا این اعداده اعداد الزام نداره شما باید زمین شما حواستو جمع کنی حواستو جمع کنی افاده تندتر اما خیلی وقتا حواستو جمع میکنی هزاری زوری هم میزنی نمیگیری طرف حواستش یه دقیقه میاد تو کلاس 50 تا مطلب میگیره یه دقیقه حضوری دارم اندرا معلومه دیگه ببینید این نظام افاده رو بدونی که اون مرتشی فاقدشی نیست من علم شما رو ندارم من علم خودمو دارم علم وجود ذهنی خودمو دارم علم وجود ذهنی شما ندارم من نمیتونم چیزی که ندارم به شما بدم خودت میگی کتاب خوندم با کتاب خوندن دانا شدم کتاب علم شما رو داشت این کتاب علم داره خودش علم داره نه خودش که عالم میشه خودش جاهل این با چجوری نمیخونی عالم میشی شما میخونی موعد میشه از بالا افاظه رخ میده ما اینقدر تو افاظه ها قوطه بریم حالیمون نیست فکر کنم همش کار خودمونه یعنی که توی دفعالی همینه دیگه کل عالم افاظه کل عالم دست خداست مفاظه سر کاریم این برنامه زندگی بر زندگی نگاه میکنید یا نه خیلی ایناش قشنگه خوب با آدم نشونه که کلا سرکاری اوه تو اینجا قرار نیستش خداش معطل شما نیست کسی هم کار عالم هم نخوابیده عجله هم اون طرف نیست خب تو چی کار میکنی؟ خب حالا من میخواستم این چی بگم دیگه در قبال این ترکیب تلقی دوگانه نفس و بدن ببین تلقی دوگانه نفس و بدن من میگم توی خروجی چی شد دو تلقی تو حوزه انسان شناسی داریم توی فضای فرد یه تلقی پوزیتیویستی که تلقی پوزیتیویستی همین تلقی است که به شدت میکوشه انسان رو تو حیوان و اینا ببینه باید همه چیز تو نظام علیت جواب بده همه انسان هم تو نظام علیت افعال یعنی علت طبیعی میگیم اگه شما علت هر جا پیدا کنید معلول حتی نسبت میشه تو علوم طبیعی اینجوری جلو دیگه به رابطه علی معلولی کاملا واضح در همین مشاهده آزمایش کاری که تکرار اگه اینقدر تکرار شد حتما جدی هم جواب میده. شما اگه آبو توی 100 درجه حرارت توی یه فشار اتمسفر تو اینجا حرارت بدید تو یک میجوشه، توی آفریقا هم برید فشار یک اتمسفر 100 درجه حرارت میجوشه، توی اروپا اما آدم ها رو اینجا براشون این فیلم رو پخش میکنی کلی خوشحال شد، اونجا این فیلم پخش کنی کلی ناراحت میشن. با همین فیلم من آمدم اونجا پخش کردم برای شما. پوزیتیویست ها میگن اون مشاهده کثرت وقتی کثرت بود قانون هم مدلی که توی فضای علوم طبیعی هست. تفسیری ها میگن اون انسان رفتارشون معنا داره و معنایی که داره غیر از فیزیک رفتارشه. ببینید بحث معنا و کنشنش مطرح کردم کلاس شما نگفتم. ببینید اصلا دعوای تفسیری ها و پوزیتیویست ها چون بحث مختلف داریدم شاید بقیه اصلا گفته باشه حالا منم یادم میاد. پوزیتیویست اصلا فضای حوزه علوم انسانی با آگوست کانت اینا که شروع شد، آگوست کانت میگه فیزیک اجتماعی، یعنی همون گونه که اجسام یه فیزیکی دارن جامعه هم فیزیک داره، طبیعت فیزیک یعنی قوانین همون گونه که آب در 100 درجه میجوشه، نهایتا همون گونه که حیوانات اینجوری بکنن این کارو میکنن، رفتار رو نه چیو شرطی شدن و اینها، این همین مدل رو بیاین تو انسان بیاده کنیم. این جریان پوزیتیویستیه. دیدگاهی که در من فضا رو برگردون و در جریان تفسیر رو راه انداخت، شروع بحثش من با این مثال ساده میگم اینه. ببینید چی شد؟ افتاد. چرا افتاد؟ چی؟ قانون جاذبه. حالا اگه شما 1000 سال قبل بودید میگفتی چرا افتاد؟ 1000 سال قبل چی میگفتن در افتادن این؟ چی؟
چون
رها کردم. خب رها کردم که الان میگن رها کردم افتاد. نه، اون چه چیزی موجب افتادن شد؟ بذار ارسطو یا میگفتن میل طبیعی. این از خاک میل طبیعیش پایینه. آتش میل طبیعیش به بالاه. شو خورشید بالاه، آتش میره بالا. خاک میره پایین. آب همین وسط میمونه. برای همین خاک میره پایین تر از آب. این تلقی ارسطویی بود. کدومش درسته؟ خلاصه یا این درسته یا اون درسته، خلاصه یا میل تو اینه یا جاذبه تو اونه، درسته؟ یعنی یه قانون هست، یا اونا غلط میگفتن اینا درست میگن، یا اینا درست غلط میگن اونا درست میگن. نظام طبیعت اینجوریه، یه قانونی هست، اگه فهمیدی فهمید، نفهمیدی سر کار، درسته؟ خب حالا
من چرا رفتم؟
خسته شده بودم، خواستم حواس شما رو پرت کنم، خواستم همین الان میتونی بشورید دیگه، چند تا عامل میتونی راه رفتن، این من دارم بارتر راه میرم، چرا دارم راه میرم؟ آقا توجه شما رو چیز کنم، میخوام اخواب بیدارتون کنم، میخوام واقعا همین الان این موردش خیلی واضح بود، خیلی از این راه رفتن یه نفر توی کلاس رو شما میتونی بگه این بود و دیگه هر کی تو کلاس راه میره اینجوریه، حتی خود این آدم هر دفعه راه میره اینجوریه. ببینید اگر شما میخواید به نحوه علوم طبیعی بگید چرا را رفت چی باید میگفتی؟ باید میگفتی سلول های چی؟ ماده فلان چی چی توی مغز تحریک شد، اون ماده زد به عصب پا، عصب پا زدش به چی؟ این حرکت داد، اینو باید میگفتی. هیچ کدوم شما ذهن تو سراغ نفت؟ باید میگم چرا؟ خب اونجا میگم چرا دیگه، چرا افتاد؟ میگم چرا رفت؟ حرف دلتا اینه، میگم آدم ما یه کنش داریم یه رفتار، آنچه که در حیوانات و غیر انسان رفتاره، اما آنچه که در انسان هست کنشه. کنش فرق داره با رفتار؟ کنش یعنی رفتار به اضافه معنا. معنا با این مقدار تسامح بگوش اون هدفی که داری، ولی فقط هدف نیست، معنای این کار بوده، معنای راه رفتن این خستگی در کردن، معنای مثلا پرچم کشور ماه، من عالم جامعه انسانی به شدت با معنا گره میخوره و هر کنشی که انجام میده رکن اصلی کنشش معناش نه رفتارش. اونی که توی علوم طبیعی میشه بعد از اینکه رفتاره، رفتار گرایان جریان پوزیتیویستی هست، روانشناسی رفتار گرا، یه رفتار اینه پس این، رفتار اینه پس این، میگم رفتار مهم نیست، ممکنه دو نفر رفتار واحد داشته باشن، دو کار مختلف انجام بدن، و ممکنه دو نفر رفتار مختلف داشته باشن، یک کار رو باید انجام بدن، معلومه؟ این شروع جریان تفسیریه. جای تفسیر که با علوم انسانی کارش طبیعی نیست، علتیابی فیزیکی نیست، کارش تفسیره. بگه معنای درون این رفتار چه بود؟ شما میخواید یه جامعه رو تحلیلش بکنید، بعد بینید آقا چرا مردم تو ایران معترضند؟ مثلا چرا ایرانی ها انقلاب کردن سال 57؟ این چرا رو میرید سراغ ابعاد فیزیولوژیک یا میرید سراغ معانی که میگه آقا از ظلم خسته شده بودن فلان ها؟ منظورم معلومه دیگه. ببینید شما تحلیل علوم انسانی تحلیلیست که میره سراغ معانی. خب این مدلی که دیکلای شرکت کاملا نسیگره در من، چون معانی از زمین دازه متفاوت، از این جامعه تا اون جامعه متفاوت و اصلا قاعده بشه در نمیاد طبق این فضا، درسته؟ خب برای همین از حالا افتر حالا ببر اومد چیکار کرد، خواهد یک جمع بکنه بسیار بفتر تو قربه مدام خواهم نیاد کنید امثال دیپتاری رو نفس دارن دست میذارن، امثال پوستیویس ها رو بدن دارن دست میذارن، میگن انسان بدنه، حالا که بدنه ما مثل بقیه حیوانات که بدنه هم بحث میکنیم، اینا میگن نه انسان یه روحی، حالا ما میگیم روح، اونا کنیم روح هم کار نمیبرن، میگن یه چیز دیگریه،
فقط جسمی، چی؟ فقط جسمی،
یه چیز دیگه، همون یه چیز دیگر، خودشون انواع مصیبت هست، جالب اینو ماتریالیست هست، الان تعجب میکنه. بعد در همین توی فضا به ساختگرای افتادن، ببین همه چیز ساختگی جعلیه وهمیه، های همه چی چیه؟ چرا بقیه حیوانات اینجور وهمی ندارند؟ این چون افق ماتریالیستیه، گفتم خودشون مثل روز روشن کردن که یه خبر دیگری هست، اما از اون طرف انواع توضیحات میدن که نه هیچ خبر دیگری نیست. این آقای هراری دیدی نه کتاب انسان خردمند، بهترین مثال کتاب زاله، اگه خواستید بخونید منحرفی دیگه دارید بخونید. من که از همینجا خونده بود اومده گفت سوزن چی؟ بیچاره شدم بیا با هم بشینیم بحث کنیم چرا اینجوری گفته؟ خیلی قوی میزنه. مبناش نظریه وراجیه، میگه کل فرهنگ کل انسان ها این است که وراجن، حرف میزنن، خیال بافی میکنن، این خیال بافی ها کل زندگی رو رقم میزنه. خب سوال آقای چی؟ چرا حیوانا خیال بافی نمی کنند؟ چرا حیوانا خیال بافی؟ خیال بافیه که تو میگیم که همه دین خیال بافیه، زندگی خیال بافیه، فرهنگ خیال بافیه. خب چرا حیوانا این کار رو نمی کنند؟ میگه پیشرفت چیز جهش هایی که از داروین رخ داد، از میمون اومد اینجا، این خیال بافیه شروع شد. یک بله انقدر نال خوب هم چفت و بستش کرده افراد دخونن کاملا تو همین چی شک کنید. حالا نکتم این بود، ببینید دو طرف داریم، یه طرف دست گذاشته رو اون امر غیر جسمانی که اون امر انقدر سیلان داره به نسبیگره افتاده، این طرف هم دست گذاشته رو این امر جسمانی که این امر جسمانی انسان نمیتونه دوزی بده. حالا ما این مثلا چی میگیم؟ ما این مثلا میگیم، من گفتم ترکیب اتحادی نفس و بدن. ترکیب اتحادی نفس و بدن یعنی چی؟ یعنی حالا اینو من توی بحث فکرم بند همینجا گذاشتم، یه بند بعدی باشم، دست به طبیعت، دست به نفسانیات رو. خب اینو توی بند بعدی گذاشتم، با همون بنده توضیح میدم که این ترکیب اتحادی چجوری؟ ببینید همه ترکیب اینه، یک واحد، این یک واحد است که جسم دارد و روح دارد. مادام که شما دوگانه میبینید، باید خلاصه محور رو دهید جا. و متأسفانه ما هم غالبا تو فضای عموم دوگانه انگاری ما. یعنی ما غالبا میگیم اصل روحه. چون اصل روحه، جسم هست. من یادتونم شروع بحثم با چی بود؟ اگه یادتون باشه من اون موقع به خاطر این حرفو می‌زدم. خدا آدمو گذاشت تو بهشت و بخور، لباس، ازدواج. به اصل روح نیست اینجوری که شما فکر می‌کنید. به یه معنا اصل روحه. به این معنا اونی که وارد این سیستم شو سیستمو به هم زد، نفخ توفیه مروی بود. اما معنی نفخ توفیه مروی نیست که یه روح خشک و خالی فرستادیم این وسط. یه قفسی اومد این روح رو گرفت. برای همین از همون اول شما باید خوردن، لباس پوشیدن، ازدواج کردن، همه اینا رو تو افق اصلی انسان شناسیتون بحث کنید. نه اینکه فقط معاد و خدا و ماورا و اینا رو بحث کنید. میگم ناخودآگاه ما اینه. برای همین هست که ما باید بتونیم اینها رو با هم دیگه ببریم جلو. کار من توی محور بعدی، خب وقتی اون تمام تموم شد، محور بعدی می‌خواستم بگم این طبیعی نگه اینجا آوردن که این دو تا در هم تنیدی می‌خواد بره جلو چه جوریه که بنده همون گفتم فطرت در قبال دوگانه جبر و تفویض.
حالا چیزشو بگم، ببین اقتضای پوزیتیویسمی نگاه کردن جبره، همون گونه که اقتضای فیزیک جبره. فیزیک دست خودش هیچ کاری بکنه، حتی اقتضای حیوان هم جبره. حیوان هم اینجوری دست خودش، شما میتونی مرتب براش برنامه بسازی، شرطش کنی، چی کنی، این کارو بکنه. از اون طرف شما به وضوح اختیارات خودتون درک میکنید. یه عده افتادن مثلا انسان مثل حیوان و طبیعت توضیح بدن، یه عده افتادن اونور میگن همه چی اختیار، هیچ چی و هیچی هم نیست، هر کاری خواستی بکن بدون هیچ ضابطه ای. ما میخوایم این وسطه چجوری میشه نگرش داشت، چجوری ما چه تحلیلی از انسان داریم که این دوتا در هم تنیده است، هم برای اختیار شما خیلی میدان، هم همین میدان قابلیت بررسی داره، قابلیت گزارش داره، قابلیت قانون داره.
خب وقتی اون دیگه فکر کنم تموم شد دیگه. حالا میشه
اون حالا قسمی که افتادن روی نفس،
اونو
فقط پذیرفتن
رفتن رو اختیار تا. نه، من دارم اینجور تغییر میکنم، اینا اینجور نرسیدم. این حد دیزاین میگه من بیام الان تو خود ما در واقع از خود حال در واقع مفصلی تو دکارت دوگانه ذهن و بدن. ذهن چه معنا؟ یعنی بدن چه رفتار، ذهن چه معنا؟ و این دوگانه پوزیتیویست ها این درجه گرفتن رو رفتن بر برای این اصلا کلا با ذهن میان میگم نفس اصلا حالا جدا هست به دست کنید کلمه مایند من الان میگم ذهن دیگه این نفس بود این زمان دکارت مایند همون نفسه تغییراتی کرده بخاطر این تحولات چیز الان مایند رو میگم ذهن این نفس در خود ذهن شروع گرفته شده ذهن هم چه معنا معنا هم چیزی برساختیه وهمیه اینجور
خب و سلام علیکم و رحمت الله حالا آقای سلطانی رو اگر شد شما ایشون سوال بکنید اگر هم شد من سوال میکنم که ببینید ایشون میگه از بحثی که حالا مقاله رو فرستادم براتون دیگه همین مقاله ها رو به عنوان بیس کار ببینید حالا قبلی ها که گفتم دیگه تن. نفرستم برای شما گروشی نداری شما ظاهرا نه گفتم دو تا مقاله رو معرفی کن بس خب اون هم خود یک بگه بله دو هم فدرات دو تا مقالاتی که فدرات یکی فدرات جنسی است چی؟ نه ما از این بعد آره تا یه دو سه جلسه با این دو تا مقاله داریم میگه بعدش بحث دیگه حالا همینجور خلاصه یکم
جزوه پیش میگی برای امتحان
با همین بحثی که میگی دیگه خود خاصی جزوهش بکنید هر کاری خواست بکنید با خود
دوستا
بیان موضوع دارید آخر اینکه چی؟ من هم هستم موضوعش خب یه پنگامی من یادم داشته من چون ازت گروه هستم و اینا نمی بودم کدوم دوستم یه یادواری کنید که اون مقالات رو بذارم دوستا سر
کلاس هم مطالب کنفر نفته میشه هم یه جور ترکنی
از واجه رو برای امتحان میشه برای امتحان میشه برای امتحان میشه میشه برای امتحان میشه من حالا من خیلی جلدیات هاشیه ها که نمیگم من سیر اصلی بحث رو میگم مثلا بودم مقاله منظورم اینه مقاله دارم با مقاله پیش میرم ولی وقتی مقاله رو پیش میرم دارم ابعادشو باز میکنم شاید دیدی مثلا خاطره دارم میگم فلان چیز دارم میگم اینا رو کیش وقت امتحان نمیگم سوال من که امتحان دو تا دکتر رو یا پیاز رو بچه یکی اولا سوال من کلی خیلی جزئی و ریز نمیگم حفظی اصلا نمیدم همین مثلا مثلا همین دوگانه پوزیتیویسم و هرمنوتیک رو توضیح دهید مثلا این چیزی و فدرال چی رو بسته این کلا هم دیگه کلش اینو گفتن دیگه تو کلاس تیپ نم اونجا دارم کلی اینو گفتن دوم این که چیزه
من قاعدا نظر خودمون هم بریم
چی
نظر خودمون هم بریم
نظر بنویسید اگر نظرتون یعنی شما پاسخو بنویسید و نظرتون رو بنویسید و نظر شما نقد بنده باشه و نقد شما وارد باشه نمره اضافی داره به نقد مصاحبه نه جدی گفتم
من سر کلاس قبلی هم گفتم اگه کسی مطالب یعنی پاسخ اول بنویسه بعد نظری بنویسه که اضافه بر حرف من حرفی باشه مثلا اگه نقد باشه من نمره میدم یکی از دانشجوها اینجا بود من بگرفت 22 بهش گفتم که دو نمره من طلب داری هر زمان درس دیگه من داشتی دو نمره بهت میدم یعنی چون نقد خوبی کردی من تو امتحان دو تا نکته است یکی اینکه گفتم سوال کلی میدم دومم اینکه چیز میدم من غالبا چند تا سوال میدم مثلا 8 تا سوال میدم 5 تاشو بنویسید یعنی اختیاری هم میذارم که مقداری ای بحثی از بحث خوب جا نیفتاد حداقل بحث دیگه جبران شده باشه خب السلام علیکم
چی؟
آقای سلطانی هم